برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای نادر نادرپور، مصاحبه کننده مهناز افغانی، 5 نوامبر 1988، لس آنجلس، کالیفرنیا. آقای نادرپور، مصاحبه که قبلا با شما شده توسط بنیاد، بخشی از خاطراتتون رو قبلا ضبط کردیم، ولی اخیراً در یکی از کتابهایی که راجع به وقایع ایران چاپ شده اشاره شده به ملاقاتی که شما داشتید با آیت الله خمینی در سالهای قبل از تبعید ایشون، و به نظر می آمد که مطلب جالبی هست از نظر تاریخی. خواهش میکنم اون واقعا رو بر ما شرح بدید، اون داستان رو لطفاً تعریف کنید.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که این مربوط میشه درست به نوروز 1342. البته ماجرای این دیدار از اینجا شروع میشه که من سالهای دراز بوده و هست که با برادر خانم آقای خمینی، دکتر رضا شقفی، دوستی قدیمی داشتم و او از دوستان من بود که اتفاقا پیش از یکی دو سال پیش از 1342 با هم یک جلسات هفتگی داشتیم. البته منظور از جلسات هفتگی جلسات سیاسی نبود، دوره‌های دوستانه، و این دوره‌های دوستانه در منزلی در پامنار تشکیل می شد که این منزل در واقع منزلی بود که از سوی خانم آقای خمینی به عنوان جهاز متعلق می شد به خود آقای خمینی، و چون او معمولا وقتی هم که می آمد در اون خونه اقامت نمی کرد، بنابراین ما هفته یک بار چند نفری بودیم که اونجا جمع می شد. البته این مقارن بود با زمانی که شنیده می شد که ایشون در قم سخنرانی هایی داشته و بعضی اعتراضات نسبت به قوانین و حکومت و غیر ذلک، ولی هیچ گونه هنوز اقدامی از سوی دولت انجام نگرفته بود، یا اگر انجام گرفته بود من در جریانش نبودم. فکر نمی کنم به دلیلی که هنوز مدتی مونده بود به زمانی که به دستگیری و بعد تبعید ایشون منجر بود، چون اون مربوط میشه که اگر درست یادم باشه به سال 43 که من در ایران نبودم. البته این دوست من دکتر رضا شقفی بسیار درباره آقای خمینی با من صحبت کرده بود، از اینکه او حکمت اسلامی و ادبیات عرفانی ایران رو خیلی خوب می‌شناسه و اصولا رشته تدریسی او همین بوده. این مطلب رو من البته از دو نفر دیگه هم غیر از آقای شقفی شنیده بودم. یکی از اونها آقای دکتر عباس دریاب خویی، استاد معروف دانشگاه بود که قبلا در زمانی که تحصیل اجتهاد میکرد و طلبه بود شاگرد خیلی خوب آقای خمینی بود، و او هم از آگاهی های آقای خمینی در زمینه حکمت اسلامی و ادبیات عرفانی ایران خیلی تعریف میکرد، و یکی دیگر آقای نصرت الله امینی که زمان دکتر مصدق کفالت شهرداری تهران رو داشت و از سران جبهه ملی بود و از وکلای نامدار تهران بود. او هم یک بار حکایتی بر من گفته بود، چون خیلی دوستی نزدیک داشت با آقای خمینی که در اتاقش یا در حجرش دقیقا الان یادم نیست مشغول تفسیر یکی از حکایات مولوی بوده برای آقای امینی و در این موقع یک طلبه جوانی در رو باز میکنه و با معذرت از اینکه مزاحم شده میخواد یه مسئله فقهی رو بپرسه و ایشون کتاب رو یعنی مثنوی رو که دستش بوده وارونه بر فرشی که نشسته بودن روش میگذاره و میگوید بفرمایید شما سوالتون رو بکنید، مزاحمتی ندارید، ما با آقا داشتیم راجع به مسائل فقهی حرف میزدیم. او یک سوالی در همون زمینه ها میکنه و وقتی که بیرون میره آقای خمینی دست میکنه و اون کتابی رو که وارونه بر فرش گذاشته بود بر میداره و میگوید که سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. این حکایتی است که آقای امینی بر من تعریف کرده، بله یعنی با ایشون اتفاق افتاده بود. دکتر زریاب خویی البته از او ضمن تعریف از آگاهی هاش در زمینه حکمت اسلامی و ادبیات عرفانی این نکته رو میگفت که تا سالهای نمیدونم 21-22 اگر درست یادم باشه او اصلا این کتابهای فقهیش رو ننوشته بوده و فقط و فقط به تدریس حکمت اسلامی و حکمت الهی میکرده، ولی از سوی بقیه روحانیونی که به فقه میپرداختند مورد شماتت قرار گرفته بوده و اونها میگفتند که حاج آقا روح الله در واقع اثبات صانع میکنه. اثبات صانع در زبان اونها یعنی کسی که میخواد خدا رو ثابت بکنه، در حالی که این در نظر اونها کار نادرستی است. خدا ثابت شده هست، کسی که اثبات صانع میکنه در ایمان خودش خللی هست. به همین دلیل کم کم این شایعه یعنی این تعرض دامنه گرفته بود و از بیم این که اشکالاتی برای خود آقای خمینی ایجاد نکنه از یه تاریخی تصمیم گرفته بود که کلاس‌های مربوط به فلسفه حکمت اسلامیش رو تعطیل بکنه و بعد برای رد این شایعه به تألیف این کتاب‌های فقهیش مثل توضیح المسائل و اینها پرداخته. اینا مسائل بود که من شنیده بودم، ولی از این دوستم دکتر رضا ثقفی که خب برادر خانم خمینی هست و البته هنوزم من نمیدونم که چرا اسم خانم خمینی از در نزد مردم اواخر معروف به بتول خانم بود، در حالی که اسم او قدس ایرانه.
بتول نیست اسم.
نه خیر، اسم خانم خمینی قدس ایران، مگر اینکه دو اسم داشته باشه، من اونو نمیدونم، ولی اسمش قدس ایران بوده.
یعنی آقای ثقفی رو شما در تهران ملاقات کردیم؟
بله، آقای ثقفی از دوستان خیلی قدیم منه که در دانشکده ادبیات یعنی دکترای ادبیات شو، البته تزش رو نگذرون ولی تمام دوره دکترا رو خوند، از شاگردای خوب مرحوم فروزانفر و مرحوم جلال همایی و اینها بود و البته مدتی هم مثل همه جوانان روزگار در حزب توده بود. ده. از دوستان خیلی قدیمی من بود، یعنی دوستی ما مربوط به اون روزگار نبود، از خیلی پیش بود. من گمون میکنم از سال 26 او رو میشناختم و از دوستان مشترک من و کسرایی و از کنم که اتحاد سایه و اینا بود. در هر حال او خیلی تعریف میکرد ازش و علتش هم در اون روزگار این بود که همچنان که گفتم کم کم سر و صداهایی از نطقهایی که او کرده بود به گوش میرسید و چون دکتر ثقفی میدونست، بارها با هم صحبت کردونیم، با وجود خودشم از خانواده روحانی بود و پدرش حجت الاسلام بود و اینها، ولی من خیلی با بیپروایی از آغاز نظر مساعدی نسبت به روحانیون نداشتم. و او برای که منو نظرم رو عوض بکنه، قانع بکنه، میگفت که همه اونا چنان که تو میگی نیستند و برای مثال از آقای خمینی یاد میکرد. من میگفتم که در هر حال از دو دسته خارج نیستند، یا کسانی که بسیار باهوش و احتمالاً باسواد هستند ولی آدمای مهیل و مکاری هستند و یا متظاهر، و گروه بسیارشون که فقط بایستی در حد روزخان نام برد ازشون و بیش از اون نه. و اون گفت نه، همه در این دو دسته قرار نمیگیرن. به هر حال دنبال این صحبت‌ها و اون جلساتی که جلسات دوستانه‌ای که داشتیم که در منزل خواهر ایشون همچنان که گفتم تشکیل میشد، البته اونا هیچ کدوم نبودن، نه آقای خمینی نه قانونش طبعا اونا اونجا نبودن. به هر حال نزدیک عید که شد، یعنی شاید یکی دو شب مونده بود به عید نوروز، به من گفت که اگر برای عید کاری نداری بریم قم و بالاخره تو با این شخص آشنا بشو و ببین که آیا اون چی که من میگفتم درسته یا اون چی که خودت میگی.
وقت تیتر آقای خمینی اون زمان حجت الاسلام بود؟
نه خیلی، همون آیت الله. آیت الله بود بله، منتها این که چون اون موقعی بود که میدونید که بعد از آیت الله بروجردی که همه قبولش داشتن یک اختلاف افتاده بود و در بین به اصطلاح آیات ازام، یعنی بعضی ها این رو قبول داشتن بعضی ها اونو، کسی به عنوان مرجع بلا یعنی مرجعی که هیچ مورد تعرض کسی نباشه انتخاب نشده بود. و ولی در این که آقای خمینی جزء آیت الله ها و آیات اعظام بود که تردیدی نیست، منتها این که مقام اول داشته باشه نه خیر.
این همون زمان بود که بعد گفتن که شاه به یکی تبریک.
آه بله، همون موقع به مثل این که اگر درست یادم باشه مثل این که پادشاه فقید به آیت الله حکیم
نه.
که پدر همین حکیم فعلی که بر ضد حکومت عراق فعالیت میکنه به او تبریک گفته، تسلیت گفته بود. بله مذهب تسلیت گفته بود و به همین دلیل این شبهه پیدا شده بود که حکومت با او موافقت داره، ولی در هر حال کسی رو خود آیات اعظام انتخاب نکرده بود. باری به هر حال من البته نقشه‌ای برای تعطیلات نوروز نداشتم و اولی خود اکراه داشتم و بالاخره با اصرار این دوستمون گفتم خیلی خوب بریم و او اتومبیل داشت و صبح نوروز حرکت کردیم و رفتیم و نزدیک های ظهر رسیدیم و ما رو به اتفاق یعنی رفتیم به منزل ایشون، همین منزلی که خب بعدها دیگه خیلی تلویزیون همه جا نشون داد. البته منزل خیلی ساده‌ای بود، ما رو به یه اتاقی بردن و گفتن به ما که شما ایشون رو تا بعد از ظهر نمیتونید ببینید، چون اول که میرن نماز و بعد نهار میکنن و بعد یه خوابی میکنن، استراحتی میکنن طرفای بعد از ظهر، ولی خب برای ما نهار رو بردن و اون اتاق هم اتاق از این مخده ها به اصطلاح چیزها بود و ما نشستیم نهار خوردیم و همطور نشسته بودیم. بعد از ظهر دو تن دیگه هم آمدن برای دیدار ایشون که یکیشون رو من با قبلا در مجلس شورای ملی دیده بودم و اون نمیدونم نوه یا پسر آیت الله سید عبدالکریم حائری، همون که در واقع استاد و مرشد آقای خمینی بود. یکی ایشون بود که من قبلنم اون رو منزل مرحوم امیری فیروزکوهی دیده بودم و هم در کتابخونه مجلس، و یک جوان آقای دیگری هم همراهش بود که اون موقع وقتی اسمش رو گفتن من میشناختم ولی الان به کلی یادم رفته که کی بود. تا بالاخره حدود ساعت 4 بعد از ظهر ما رو به یه اتاق دیگری بردن که همین اتاقی است که اون اتاق هم بارها از راه تلویزیون اینها نمایش داده شد در سالهای اخیر. اونجا مخده های گذاشته بودن، ما نشستیم تا اینکه خود آقای خمینی آمدند. خب ما به احترام بلند شدیم. اولین چیزی که جلب نظر میکرد این بود که روحانی خوش‌قیافه‌ای بود و چالاک و با قد و هیکل متوسط روبه بلند، و تعارف کردن و نشستن و ما هم نشستیم. و
به نظر نمید چند سالش باشم و روی سن ایشون
چیزی نزدیک 60 فکر میکنم. بله گمون میکنم. البته نسبت به سن از جهت حرکات خیلی چالاکتر بود، ولی مجموعاً 60 ساله رو نشون میده. و از همون اول نکته که خیلی روشن بود این بود که او نگاه نمیکرد، اغلب چشمش زیر بود، ولی وقتی که نگاه میکرد چشمای فوق العاده نافذی داشت و درست مثل این که اشعه‌ای که از چشمش میومد یه حالت خاص برنده‌ای داشت. ولی نکات دیگری که در این ملاقات به نظر من رسید این بود که این آدمی که البته بعدها، اولا ما هیچ وقت در یعنی سالهای چیز خندش رو کسی ندیده بود، همچنان که به من گفته بودند هم آقای ثقفی هم آقای دکتر دریاب خویی و هم آقای امینی، مردی بسیار شوخ طبع، به طوری که در تمام مدت این ملاقات هر وقت که فرصت دستش می آمد لطیفه شوخی چیزی تعریف می کرد و هم خودش می خندید هم دیگران.
یادتون هست چه چیزی مثلا؟
بسیاری از لطائف ادبی رو نقل می کرد، چیزهایی که در کتاب های ادبی آمده و بیشتر از نوع لطیفه های ادبی صحبت می کرد و گاهی هم مسائل که مربوط به همون حوزه های طلبگی و اینجور چیزا، ولی خیلی بیان خوبی داشت برای این موضوع. و نکته دیگه باز این که این لهجهی که سالهای بعد ازش شنیده شد که تقریبا لهجه غلط دهاتیواری بود، اصلا در اون روزگار در او دیده نمی شد، بلکه لهجه آدمی بود که کاملا با زبان ادبی آشناست و حتی در صحبت‌های خودش تا حد ممکن اصلا کلمات و اصطلاحات ادبی به کار می‌بره و این لهجه هم اصلا دیده نمی‌شد جز در بعضی از کلمات که خب یه ته‌لهجه‌ای مثلا می‌شد احساس کرد. ما البته ملاقاتمون نه تنها اون روز از ساعت 4 تا حدود 12 شب طول کشید، بلکه ما شب را هم در هم منزل یک رخت خواب انداختن در جای دیگه، اتاق دیگه خوابیدیم و دوباره روز بعد هم از همون بعد از ظهرش باز همین حدود ساعت انتا پایان شب صحبت، یعنی مجموعا چیزی در حدود 2 تا 8 ساعت مثلا اینجوری.
و در این مدت شما بودید آقای ثقفی و
اون دو نفر
همین توی تمام مدت باشید؟
بله بله همین ها بودید. البته ایشون صبح ها که می رفتن مسجد و این ور و اون ور و اینها، ولی به هر حال از بعد از ظهر این دو روز این چهار از 4 به بعد فقط ما بودیم. بسیار بسیار صحبت شد از هر باب و از هر جهت، و باز هم چیزی که من باید بگم اینه که تقریبا مورد خیلی کم موردی بود که من شعری به مناسبت مثلا به صورت ضرب المثل یا چیزی میخوندم که او مصرع بعدیش رو نمیگفت، یعنی پیدا بود که آشناست به هر حال و خیلی هم خوب آشناست. اما نکته که گفتنی است در تمام این ملاقات جمله است یا مکالمه است که بین ایشون و یه نفر از حاضران در گرفت و این همچنان در ذهن من موند و اون این بود که یکی از اون دو نفر، یعنی یا همون پسر یا نوه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یا اون دوستش که اسمش الان برای من فراموش شده، به مناسبت همون سر و صداهایی که راه افتاده بود و اینها، خطاب به آقای خمینی گفتن که حضرت آیت الله میدونن که اوضاع ایران خیلی فاسد شده و دستگاه های اداری و غیر اداری خیلی دچار فساد هست، روحانیت چه نقش چگونه میخواد این اصلاح رو، این فساد رو اصلاح بکنه؟ آقای خمینی یکی از اون نگاه های بسیار برندش رو به اون آقا متوجه کرد و گفت قبل از اینکه جواب شما رو عرض کنم بهتون یادآوری میکنم که شما دو اشتباه فرمودید. یکی این که گفتید دستگاه اجتماعی و اداری ایران فاسده. خیر، دستگاه اجتماعی و فساد دنیا، دستگاه دستگاه اداری و اجتماعی دنیا فاسده. دوم این که فرمودید چگونه باید اصلاح کرد این فساد رو. فساد را که اصلاح نمی کنند، فساد را باید نابود کرد. مخاطب ایشون همون آقا گفت که حضرت آیت الله از یک طرف می گویند که دنیا پر از فساده و از سوی دیگه می فرمایند که فساد را نباید اصلاح کرد بلکه باید نابود کرد. در این صورت از یک طرف تکلیف دنیا چیه و از سوی دیگه تکلیف ما آدم ها چیه؟ ایشون جواب دادن که اول برای شما مثال میارم بعد جوابتون رو میدهم. تصور کنید که این جایی که ما نشستیم یک مرداب افن و بزرگی هست که بوی تعفنش مشام رو آزار میده و پر از آب ساکن گندیده. اون بالاتر هم یک چشمه ملایم نوشین گوارایی داره میجوشه. آیا تصور میکنید که اگر اون آب خوب چشمه رو بیاریم و وارد این مرداب کنیم مرداب را اصلاح بخواهیم کرد؟ خیر، اون چشمه را فاسد خواهیم کرد. بنابراین وقتی فساد دامنش همه جهان دنیا را گرفته چگونه میشه اصلاحش کرد؟ اما جواب شما این که چه بکنیم، ما باید بعد نگاه کرد به همه ما گفت میبخشید از طرف آقایان حرف نمیزنم، ما منظورم اشخاصی مثل من در روحانیت وظیفه‌شون این است که اول فساد رو نابود کنند، یعنی خراب بکنند اونچه که بنای فساده. آباد کننده خودش بعد می آید، اون امری ثانوی، اول خراب کردن است که اهمیت داره. باید اول همه جاهایی رو که فساد در اون رخنه کرده خراب کرد و بعد کسی که آباد می کند می آید و این یک امر ثانوی است. این جمله‌ای بود که در گوش من نشست. البته عرض کردم که خیلی صحبت‌های دیگه در زمینه‌های مختلفی شد و بعد که از اونجا آمدیم آقای ثقفی از من عقیده پرسید که نظر چه بود راجع به آقای خمینی. گفتم ایشون از اون دسته دومه، یعنی کسانی که بسیار باهوشند و احتمالاً با سواد ولی در حسن نیت و عرض کنم که ساده دلی ایشون چه عرض کنم. بعد اتفاقا مدتی بعد این آقای ثقفی گفت که سراغت رو گرفته و گفته که چرا دیگه نمیبینیم ایشون رو. البته دیگه چنین ملاقاتی دست ندارد. وقتی که این اتفاقات افتاد من از معدودی اشخاصی بودم که این خاطره به یادم مونده بود و ضمناً خب از نزدیک صحبت کرده بودم. چیزی که همه رو به تعجب انداخته بود، البته بعد از این که ایشون به ایران بازگشت، یکی لهجش بود و یکی جملات ناتمام اغلب غلطی که به کار می برد. و من برای یکی دو تا از دوستان نزدیکم این ملاقات رو اون موقع گفته بودم و به همین دلیلم من هیچگاه از آغاز این جریان کوچکترین سمپاتی یا گرایشی نه به ایشون و نه به جریانی که اتفاق افتاده بود نداشتم. البته به جریان به دلیل دیگری، برای اینکه فکر میکردم که هیچ آلترناتیو دیگری در جامعه ایران جز حکومت مذهبی، یعنی جز روحانیت که همه وسائل رو در اختیار داشت در متن جامعه، وجود نداره. و اگر این رژیم و این حکومت بره، سقوط بکنه، معنیش بازگشت ایران به پیش از انقلاب مشروطیته. البته با من اون موقع شاید آدم های معدود انگوش شماری موافقت داشت. با یکی دو نفر از اینها من این جریان رو گفته بودم و وقتی آقای خمینی برگشت و در اون نطق معروفش رو در بهشت زهرا ایراد کرد، یکی از اونها آقای نصری که یادش بخیر و الان در ایرانه، پهلوی من نشسته بود در منزل من رو داشتیم تلویزیون رو نگاه میکردیم، به من گفت که فلانی آیا این کسی که میگفتی در ادبیات عرفانی وارده و در حکمت اسلامی انقدر متبهره چنین کسی است؟ این که به نظر من یک دهاتی است که نمیتونه حتی جملات رو بگه. البته علت اینکه من اون حرف رو میزدم میگفتم غافل نباشید، فکر نکنید که این یک آدم ساده معمولیه. گفتم من تردیدی ندارم که اون رو به گوش خودم شنیدم، اما چرا اینجوری حرف میزنه اینو من نمیفهمم. همون موقع در تهران شایع شده بود که این خمینی اون خمینی نیست و نمیدونم اون یا این شش انگشتی و یک چیزایی از این بود، شایعات پراکنده بود. گفت که شاید واقعا اون خمینی نباشه. گفتم خیر حتما نمونه، برای که صورتش تغییر، البته پیرتر شده ولی همونه. تا اینکه این مشکل به دو صورت هم برای اون دوست من و هم برای بعضی دوستان دیگه حل شد. یکی اینکه چند ماه بعد مصاحبه اوریان فلکی با آقای بازرگان در روزنامه بامداد که اون موقع در تهران در می اومد منتشر شد. اونجا خانم فلکی از آقای با آقای بازرگان صحبت میکنه و نمیدونم چه موردی پیش میاد که آقای بازرگان میگه این امام ما یک نابغه است. بعد اون خانم میپرسه که نبوغ ایشون در چیه؟ میگه نبوغ ایشون این است که وقتی با اهل اصطلاح با ما صحبت میکنن، حرف زدنشون درست حرف زدن ماست و مطالبی که میگن مطالبی است که ما میفهمیم، اما وقتی با مردم معمولی حرف میزنه چنان حرف میزنه که همه فکر میکنن حد سواد و فهمش به اندازه اوناست. معهازا این نکته رو روشن نکرد تا زمانی که بعد از درگذشت مرحوم طالقانی حتما به امر خود آقای خمینی دو جلسه تلویزیون به منزل ایشون رفت و تفسیر قرآن رو ایشون تقبل کرد، به جای مرحوم طالقانی که یه برنامه‌ای داشت با قرآن در صحنه. در این دو جلسه که هر دو رو من گوش دادم و بعد البته متنش رو حزب جمهوری اسلامی منتشر کرد، ولی اون متن منتشر شده سانسور شده بود، اصلا اون نبود که در تلویزیون ما شنیدیم. وقتی من با همین دوستم آقای نصری صحبت میکردیم، اون وقت به من گفت بعد از شنیدن و دیدن این دو برنامه من فهمیدم اون حرفایی که شما میگید درسته، به دلیل که در این برنامه آقای خمینی با مهارت تمام جملات رو جوری میگفت که اصطلاحات فلسفی و عرفانی درش بود، بدون اینکه جملات رو تمام بکنه جوری قطع میکرد که اونایی که وارد بودند میدیدند که این شناخت کافی از این اصطلاحات داره و مطالبش رو با اونا در میون میذاشت، ولی ضمناً جوری میگفت که مردم معمولی اون رو نمیفهمیدن، یعنی مردم معمولی گنگی صحبت رو نگه میداشت. و از جمله مطالب حیرت انگیزی که در اونجا گفت، یکیش این بود که گفت که در وصف خداوند باری تعالی سه دسته سخن گفتند، حرف زدند، یک دسته انبیا پیغمبران، یک دسته معصومین که امام ها و اینها باشند، و دسته سوم شعرا. انبیا مجذوب بودند، بنابراین حرفشون چندان اعتباری نداره. البته این مفهوم جوری میگفت که هم اون آدم ها میفهمیدن هم اون آدم های پایین درست سردر نمیبردن. معصومین هم مرعوب بودن، بنابراین حرف اونها هم زیاد اعتبار نداره. بین اینها شعرا بهتر باز وصف باری تعالی رو گفتن، اما زبان شعر رو همه نمیفهمن. این حافظ تکفیر میکردن اینا برای اینکه نمیفهمیدن چی میگه، زبانش رو نمیفهمیدن، ولی هیچ کدوم اینها نه کافیه نه کامل. وصف باری تعالی رو وقتی میشه گفت کامله که یکایک آحاد و افراد برسن به اون جایی که بتونن این وصف رو بگن، و کسی که در چیز عرفانی وارد باشه میفهمه که این اشارش به منطق الطیره و اینکه اون سی مرغ، یعنی اول 100 تا مرغ بودن، بعد 70 تاشون در وسط راه در بین هفت وادی لتوپار شدن، 30 تایی که میرسن به اون بالا وقتی از هدهد که راهنماشون بوده میپرسن که پس این سی مرغ کو، میگه به خودتون نگاه کنید، سی مرغ هستید، پس سی مرغ خودتون هستید. این که اشاره میکنه که اون زمان وصف باری تعالی کامل است که همه افراد او رو بفهمند و بشناسند، این اشاره به اینه، ولی این رو البته کسانی که نمیدونند به اون صورت درک نمیکنند. نکته دوم هم گفت که در محض خیلی با احترام از یکی از استادان خودش آیت الله شاهابادی حرف زد و گفت که مرحوم آیت الله شاهابادی مجلس می‌فرمودن، یعنی بر منبر حرفای می‌زد. ما خدمتشون عرض کردیم این صحبت‌هایی که می‌فرمایید برای مردم عوام، نه مردم عوام نه، برای عوامون تا رفته که عوام الناس برید حرف شد، یعنی کلمه عوام الناس رو از وسط برید، تو برای مردم معمولی سنگینه. جنابالی طوری صحبت بفرمایید که مردم معمولی هم استفاده بکنند. گفت یعنی ما این رو به استادمون آیت الله شاهابادی، ایشون فرمودند همین قدر که این کفریات به گوش این مردم بخوره ولو اینکه نفهمند ثواب داره. اصلا جمله ببینید چقدر عجیبه، این کفریات ولو اینکه وقتی به گوش این مردم میخوره ولو نفهمند ثواب داره. مورد سومش هم درباره مرحوم کسروی بود که خیلی طنز عجیبی توش بود. گفت که کسروی نویسنده بود، دانشمند بود، تاریخ را هم خوب میدانست، اما فقط یک اشکال کوچک داشت. چون نمیتوانست خودش به مرتبه پیغمبری بالا بره، مرتبه پیغمبری را در حد خودش تنزل داد. این چیزهایی بود که تو اون دو برنامه گفت و اونایی که پای اون برنامه نشسته بودن اینا رو شنیدن. ولی البته عرض کردم اینو وقتی که جمهوری اسلامی چاپ کرد به کلی این مطالب عوض شده بود.
شما فکر میکنین که چیه دلیل این تغییر شخصیت این آدم؟
من تغییر شخصیت نمیبینم. ببینید همطور که بازرگان گفته بود، مثل وقتی که با مردم عوام صحبت میکنه مثل یک هنرپیشه کامل میتونه به زبان اونها حرف بزنه، به طور که اونها فکر کنن این حد معلومات وزیدتون به اندازه اوناست. در این مسئله من تردید ندارم که همون روزها هم این رو میگفتن که خمینی یک ژنی نواره، یعنی از سلاله نوابغ سیاه یا نوابغ شیطانی. در این مسئله تردید نیست، او بسیار آدم باهوشی است و در این که سواد کافی داره اونم تردیدی نیست، ولی در این که میتونه زبان مردم، همون مردمی که نیاز بهشون داشت برای کارهای خودش، تقلید بکنه، در این حرفی نیست. یعنی من فکر میکنم که اون لهجه و اون نوع حرف زدن رو ماهرانه مثل یه هنرپیشه تقلید میکنه.
یعنی برای مقاصد سیاسی؟
بله، برای اینکه بهترین راه این بود که ببینید یک مشکل این است، مردمی که یعنی مردم عوام از کسی که زبان و فهمش احساس کنند بالاتر از خودشونه همیشه یه نوع ترسی دارن. اولا برای که حرفشو نمیفهمن، ثانیاً به دلیل فکر میکنن که این یک چیزهایی سرش میشه که ممکنه کلا سرشون بذاره. اما اگر ببینن یه آدمی، یه رهبری همون جور حرف میزنه که خودشون و همون نوع حرفای میزنه که خودشون، خب اعتماد بیشتری بهش پیدا میکنه. اونم در مرتبه مذهبی، یعنی وقتی که به اصطلاح مرید یه مراد یا مرشدی داره، یا به مردم معمولی وقتی که به قول چیز پیش نماز دارن یا مجتهد دارن. و این رابطه رو خیلی درک کرده بود، در سیاست هم به قول معروف پیاده کرده بود دیگه.
آقای ثقفی تو این مدت راجع به اصطلاح انتظاراتی که آقای خمینی احیانا در زمینه سیاسی داشت برای خودش یا هدفهاش و اینا هیچ صحبتی نکرده؟
هیچ، برعکس میگفت که او یک فیلسوف وارسته است ولی بسیار شجاع و در عقایدش بیباک، چیزی از بابت سیاسی هرگز با من حرف نزد. و حتی اون نوت‌هایی که کرد و شمهش رو شفاهی مردم میگفتن، ایشون هم برای من نقل کرده بود، دال بر این میدونست که او از پایگاه های اعتقادی مذهبی خودش خیلی سخت و بی‌پروا دفاع میکنه، ولی چیزی به عنوان مبارزه سیاسی که نکرده
نمیدونست.
من فکر نمی کنم که نمیگفت، من فکر میکنم مثلا نمیدونست.
تحصیلات خمینی رو هیچ وقت پیش نیامد تو اون صحبت‌های خودتون یا با آقای ثقفی که کجا این اطلاعات رو پیدا کرد؟ تحصیلاتش در زمینه فلسفه و ادب از
خب اینی که همه میدونستن. او هم میگفت که استادانش، یکی عاشق عبدالکریم حائری یزدی، یکی از مجتهدان خیلی، همون که اصلا مدرسه فیضیه رو پایه‌گذاری کرده که عهد رضا شاه بود دیگه، اونو که همه میدونستن که این شاگرد خیلی خوب اون بوده و اون به هر حال یک مجتهد متفکر بود. راجب مرحوم شاه آبادی هم که او هم تمابیش همین مقام رو داشت گفته بود، ولی غیر از اینا نه دکتر ثقفی غیر از اینها چیزی به من نگفت بود. اصولا از سوابق او کمتر حرف به میون اومده بود، بیشتر از خودش، شخصیت خودش و نوع کاراش و از جمله چیزهایی که به من گفته بود این بود که این خیلی در کودکی بچه شیطان شروری بوده و دائما دعوا میکرده، یعنی به تعریف خودش، و میگفت که هنوز دست و پاش و اینا رو نشون میده که جای زخم و اینکه افتاده از درخت یا اینکه کتک کاری کرده با بچه های دیگه اینا رو میگفت که خیلی شیطنت داشته از زمان بچگی و بعدم از صراحت و شجاعتش حرف میزد و ضمناً از افکار خاصی که داشت و این او رو یه فیلسوفی میدونست، ولی از جنبه سیاسیش نه خاص صحبتی نشده.
صحبت خودتون با او آیا به نظرتون اومد که مثلا با کارهای خود شما آشناست یا با شعرهای معاصر آشناست؟
این حرف پیش نیومد و منم تصور نمی کنم، برای اینکه اون چه که ما اونجا صحبت کردیم همش درباره اون چه جنبه ادبی داشت مربوط به ادبیات گذشته بود، راجع به شعرهای معاصر یا شعر معاصر صحبتی نکرد. ولی ثقفی بعد به من گفت که از من میپرسه اون دوست شاعر شما کجاست، اما این دلیل نمیشه، شاید به دلیل معرفی که او کرده بود، ولی من تصور نمی کنم که آشنایی خاصی با شعر امروز داشته باشه، نمیدونم، این باید بگم که دقیق نمیدونم، اما تصور نمی کنم.
با شعرهای قدیم که آشنایی داشتش صحبت هیچ کدوم پیش آمد؟
بله از اون کنم، راجع به مثلا مولوی، راجع به حافظ، بسیاری اوقات شعرها رو من مثلا به مناسبتی میخوندم بعد بقیهش رو ایشون میخوند، بله اون کاملا آشکار بود که با اونا آشنا هست.
خیلی ممنون آقای نویکو، خیلی داستان جالبیه راجع به آقای خمینی و طبق معمول در همه زمینه های مربوط به خمینی سوال پیش میاره باز و ببینیم آتیه چه روشنی میده به این مسئله.
خواهش میکنم.